به مفهوم جدیدی بود تقریبا با همین استارتاپ ها رونمایی شد،
بله
از این قرار که حالا مثلا یک فضاهایی هست، بیشتر هم این فضای اشتراکی زیر مجموعه کسب و کارهای بزرگ هست.
بله
میدونید خب اصلا استارتاپ ها رو شاید همین کسب و کارهای بزرگ ایجاد کردن. ما یه چیزی داریم اسم نوآوری باز
بله.
و قسمت آرندی که از سازمان بزرگی میتونه داشته باشه. خب نوآوری باز یعنی چی؟ یعنی آقا ما نوآوری رو محدود نکنیم به افرادی که داخل سازمانمون هستن. ممکنه نیازمندی ما یا اون مسئله که ما داریم یه نفر بیرون از سازمان بتونه حلش بکنه.
بله.
و خب اگر بخوام بریم اینو ببینیم یه استارتاپی ممکنه مثلا مسئله مشکلات خاص خودش رو داشته باشه، فیل بشه، از بین بره، شکست بخوره، کلی سرمایه گذاری بکنیم یا حتی خوبم باشه ولی اون نتیجه دلخواه ما رو نده.
بله.
خب اومدن گفتن آقا چه کار کنیم؟ یک چیزی درست شد اسم فضاهای کار اشتراکی.
بله.
کسانی که مثلا ایده پرداز هستن، کسانی که برای فریلنس هستن، این آزادکار هستن، برای خودشون کار میکنن، اینها اومدن در کنار این کسب و کارهای بزرگ و حالا شتاب دهنده بزرگ که اون فضای کسب و کار ایجاد کردن، فضای اشتراکی رو ایجاد کردن، اومدن مستقر شدن، گفتن آقا مثلا ما یه میز و صندلی به شما میدیم، این نیازمنده ما هم هست، حالا دوست داشتی تو راسته نیازمنده ما کار بکن، دوست نداشتی برای خودت تو ایده خودت کار بکن. یعنی بیس فضاهای کار اشتراکی این بود که یه حالت آرندی و تغییر و توسعه یه کسب و کارهای بزرگ بود و اینها اومدن گفتن خب آقا این فضایی که ما داریم اختصاص میدیم مثلا به جای که به یه نفر بدیم که یه دونه نوآوری برای ما گذاشته باشه، مثلا به 50 نفر بدیم، مسائلمون هم بهش بدیم، 50 تا همزمان مسئله داشته باشیم.
بله بسیار هم عالی استاد. در واقع این نقش فضاهای اشتراکی در تقویت اکوسیستم استارتاپی ایران در واقع چقدر موثر بوده و تونست تاثیرگذار باشه؟
ببینیم یه ایرادی که ما داشتیم فضای کار اشتراکی مون همونجوری خدمتون گفتم باید توسط کسب و کارهای بزرگ ایجاد میشه. اما چه اتفاقی افتاد؟ اومد توسط شتاب دهنده ها ایجاد شد. خب شتاب دهنده ها هم حالا مدل کسب و کارشون اینجوری نیست، نه فقط تو ایران، تو کل دنیا، که به صورت درآمدزا و سودآور باشن.
بله.
خب اومد توسط شتاب دهنده درست شد و فضای کار اشتراکی که مدل کسب و کاری نداشتن متاسفانه، چون خودتون میدونید مثلا فضای کار اشتراکی واقعا یه کاریه که یک پولی توش نیست، مثلا در حالی که یه جایی رو ممکنه به تکسی اجاره بدن
بس.
ولی همچین درآمدی هم نداشته باشه. اونا که گفتم کنار کسب و کارهای بزرگ به خاطر اینکه اونا میان حمایت مالی انجام میدن.
بله.
اون که باید و شاید توسعه پیدا نکرد یه لحظه گوشی آخر هم آخر دو نیم برابر موجودی که تو میگه قربان شما سلامت باشید زنده باشید. و به خاطر اینکه اون مدل کسب و کاری که نداشت و مدل درآمدزایی نداشت و تقریبا میتونیم بگیم کار موفق دیگه، آرندی چیه تو سازمانهای بزرگ؟ آقا ما یه پژوهش انجام میدیم ممکنه تهش به نتیجه نرسه ولی میدونیم این مسیر دیگه اوکی نیست، دیگه روی مسیر سرمایه گذاری نکنیم، بریم یه راه حل دیگه پیدا کنیم. و اون فرهنگ استارتاپی خب متاسفانه جا نیفتاد. ما تقریبا از 95 که خود من شخصا 94 شروع کردیم تا 95، بعد خب اومدن گفتن الان مثلا استارتاپ ها آمریکایی هم فلان هم بیستان هم، تو دوباره خب معاونت علم فناوری استوبی کرد. یعنی تقریبا من قشنگ یادم تا اول 97 استوب کرد، یعنی یه بازه دو ساله وقفه دو ساله افتاد. اون فرهنگ استارتاپی که باید جا میافتاد، اون فرهنگی که کسب و کارهای بزرگ اعتماد بکنن به استارتاپ‌ها، به ایده های نوآورانه، این یه گپی افتاد این وسط.
بله.
و مثلا میگم من خودم شخصا 3 سال پیش 4 سال پیش با حالا یکی از دانشگاه داشتم صحبت میکردم، یه ساختمونی داشتن که آقا این کلا به من یک سال کرایه‌اش بدین، من اینو میخوام بکنم تبدیل به فضای اشتراکی توی همدان، هزینه‌ش هم اگر اون نتیجه نرسید من کل هزینه‌شو به دوست تقدیم.
بله.
وان 5 تومانی قرعه کشی شد دیروز اس ام اس اومد. اگه اس ام اس به دستتون نرسید این اسمتون با همون دیگه اتون برد. آیره فکر کنم شاید هم دیگه. تو ساعتا من چون سر کارم مجبورم
اول بگیرم سلامت بشید خواهش میکنم.
اینه که اون تأثیری که باید فضای کار اشتراکی میداشت چون قبلش پس زمینه فرهنگسازی اتفاق نیفتاده بود، نتونست اون جایگاه باید و شایدی خودش رو داشته باشه و باز به همون دلیل اولی که بهتون گفتم.
بله.
باید در کنار صنایع قرار می گرفت. ما الان یک سه تا مفهوم داریم متاسفانه تو ایران خوب جا نیفتاد حالا مسئله پشت پرده زیاده،
بله
چون سند و مدرک هم نیست انجام شده ها این داستان ها، ولی خب چون سند و مدرک نمیتونیم زیاد ثابت بکنیم. مثلا ما سال 95 دو تا شتاب دهنده داشتیم، دو تا ستا داشتیم تو ایران، ولی الان نزدیک 200 شتاب دهنده داریم. نگاه میکنه چرا این نرخ روش اتفاق افتاده؟ چون اون موقع مثلا معاونت علم فناوری 2 میلیارد وام بلاعوض میداده برای ایجاد شتاب دهنده. هر کسی که اینجا طبقه ساختمانی داشت مجوز شتاب دهنده میگرفت، ولی الان واقعا شما از این 200 بری تحقیق بکنید شاید 10 تاشون اصولی و قاعده ای و اون باید شدی دارن کار میکنن. ما شتاب دهنده ها مراکز نوآوری با اون تعریفی که اصولش هست، نه با اون تعریفی که ما ایجاد کردیم، و فضاهای کار اشتراکی، این ستا دقیقا باید در کنار صنایع بزرگ و توسط صنایع بزرگ ایجاد میشد، چون خروجیشو اینها باید دریافت میکردن دیگه. دولت به چه دردش میخوره مثلا ستا استارتاپ درست باشه؟
بله بله،
صنایع به دردشون میخوره.
آیا وساق در خصوص در واقع تاثیر فضاهای کار اشتراکی بر رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا نظرتون چیه؟ مزایا و چالش های پیش روی در واقع کارآفرینان برای استفاده از این فضاها، از جمله هزینه ها، دسترسی ها و فرهنگ همکاری و اینها چگونه است؟
ببینید استارتاپ ها یه ساختار، یعنی بگیم ایده کارآفرینی و استارتاپ ها یه ساختار نوپا و موقتی دارن.
بله.
ممکنه کار بگیره، ممکنه کار نگیره، ممکنه این آدم از این تیم جدا بشه، ممکنه آدم های جدیدی بیان تیم، ممکنه مسیر که پایبوت بشه، مثلا چرخش داشته باشن، مسئله تغییر بکنه، حل مسئله‌ای که دارن. این پیدا کردن آدم ها، ما خودم الان چند سال دارم تدریس میکنم، به دانشجو همیشه میگم اولین و آخرین وظیفه کارآفرین ارتباط گیریه. شما ارتباط بگیری میتونی آدم های جدیدی پیدا کنی، ارتباط بگیری میتونی منابع داشته باشی. هر چقدر این شبکه نتورکینگ شما، شبکه ارتباطی شما گسترده باشه، این بارش دیتا و اطلاعات و این آدم ها و شناخت منابع بیشتر سمت شما میاد. فضاهای کار اشتراکی این رو به شما میده، یعنی آدم های مختلفی رو به شما میده، توانایی های مختلفی رو به شما میده، تیم سازی رو برای شما راحت تر میکنه. اگر تو تیم شما یه نفر رفت بیرون، سریعتر میتونی جذب کنی. این که میگم مثلا استارتاپمون ضعیف شد، اون فرهنگه باید قوی میشد که از این طرف هم این فرهنگه باشه. اما یه ایرادی داره فضای کار اشتراکی، چون آدم های فریلنسر مختلفی میان اونجا، مثلا ممکنه شما یه فضا رو به 50 نفر داری اجاره میدی، یه میز و صندلی داری اجاره میدی، اینترنت و اینا رو داری اجاره میدی دیگه.
بله.
این ایرادش اینه که دستچین نشده، یعنی وقتی شما مثلا یه نفر رو میخوای جذب سیستمت بکنی، یه مصاحبه میگیری دیگه، کمتری داشتی، یه رزومه از طرف میگیری. ولی تو اون فضای کار اشتراکی این خیلی زود گذر و تند باید انجام بشه. مثلا شما میرید 10 تا برنامه نویس اونجا، خب 5 تاشون میره باشون صحبت میکنی، 5 تاشون میان تو تیم شما قرار میگیرن. ولی آیا اینا مثلا اون تیپ کار تیمی رو دارن؟ چون فریلنسری و مثلا فضای کار اشتراکی این طرف که برای خودش کار کنه یه جورای دیگه. خب این اگه تیم پذیر بود، میتونه بره توی تیمی بجای که خودش تنهایی کار بکنه دیگه، یه تیم تشکیل بده، بالاخره یک ساختاری رو تشکیل بده. ایرادش بیشتر اینه که اون روندی که برای جذب آدم ها حالا تو مجموعه کوچیک بزرگ اتفاق میفته، اینجا شاید سرسری گرفته بشه و شما یه آدمی رو جذب بکنیم و ممکنه تو ما بعدم دوباره بلندش بره و شما دستت خالی بمونه.
درسته، یکی
خیلی تقویت کننده است دیگه.
بسیار حوالی. یکی از نکاتی که تو این فضا مطرح هست، نقش این فضاها در توسعه شبکه سازی حرفه‌ای و ارتباط با سرمایه گذارانه. به نظرتون در واقع ما تونستیم از این فرصت استفاده بکنیم و در واقع چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه تو این فضا؟
از کردم خدمتون این فضای کار اشتراکی باید توسط متولی مثلا هدایت بشه، نمیگم مدیریت بشه یا کنترل سختی داشته بشه. اون متولی خودش باید این فضا رو به محیط بیرونش آشنا بکنه. ایونت های مختلفی باید بذاره. مثلا میگم ما الان تو دانشگاه بوعلی یه دو تا مثلا مرکز نوآوری داریم، ولی انگار مثلا اینکه جزیره ای کار بکنه و هیچ کی ازشون کار نمیکنه، مثلا سراغ نمیشه بشه، خیلی به نفعشونه. تو کل ایران هم همین فرنگی رو داریم ما. شما الان ببینید مثلا قرن کشور چند تا ایونت داره برگزار میشه. دانشگاه رازی رو شما برو، سمت کردستان رو برو، سمت زنجان رو برو، چون شما سفر قربت این فضاها رو دارید رصد میکنید، چند نفر چقدر ایونت داره برگزار میشه. ولی انواع اقسام مثلا میگم، شما بگو این شب یلده که گذشت، حتی تا خیریه دارن اطلاع رسانی میکنن، آقا بیاین سبد مثلا یلدا مثلا جمع بکنیم فلان دمون. ولی چند تا دوره همی بوده، چند تا فضایی بوده که این فضاها رو معرفی بکنن. شما الان شهر کتاب همدان هر هفته 5 تا 6 تا ایونت داره حداقل.
بله.
من فکر می‌کنم هر هفته روزش پره. برای بچه‌ها تبلیغ کنیم، برای بزرگسالا تبلیغ بالاست. ولی فضای کار اشتراکی، اون متولیش، اون شتاب دهنده‌ها، این پارک علم و فناوری‌ها، حتی که اینا دولتی هستن، چقدر دارن تاثیر میذارن تو فرهنگسازی، تو اون ایونت برگزار کردن، تو این معرفی کردن. اگر این معرفی نباشه قطعا اون فضا اتفاق نمیفته، اون دور همی اتفاق نمیفته. شبکه سازی چه وقتی اتفاق میفته؟ ما هم یه مثال داریم تو تدریسمون، میگیم شما یه عروسی رو، حالا ایرانی اینجوری هم واردش سالن عروسی که شما میشی، اولین کاری که میکنه دنبال چی میگردی؟ خب خاله کجا نشسته، پسرعمو کجا نشسته، پسرعده کجا نشسته، میری پیش آشنا میشینی.
بله.
در حالی که این ایونت عروسی برای چیز، برای اینکه دو تا خانواده که قریبا باید با هم آشنا بشن، از اینجا باید میکنم رفت آمد داشته باشن دیگه. چجور شبکه سازی اتفاق میفته؟ شما دیگه پسرخاله رو هر روز داری میبینی، باید داری با اون مثلا پسرخاله داماد آشنا بشی، باید داری با خانواده داماد آشنا بشی، با اونا که قریبا و نمیشناسی باید داری سر میز اونا بشینی، با اونها دوستی بکنی، با اونها فامیلی بکنی. ما از این طرف هم ضعف فردی رو داریم دیگه. یعنی ما آدم هایی داریم که مثلا همیشه میگم رو پیشانی محمد جواد بستاق ننوشته که مثلا مدرس کارآفرینی. من باید خودم برم در یه ایونتی شرکت کنم، در یه جلسه شرکت کنم، کافی ویزیت هم همراه هم باشه، اونجا بیان بکنم من کارم چیه، من تخصصم چیه، و اون وقت شناخته بشم. یعنی که کار دو طرف است، هم یه متولی باید ایونت برگزار کنه، هم آدم ها باید احساس وظیفه و احساس رشد بکنن که من هم در اون ایونت شرکت کنم با مختصات خودش، من هم برم خودم رو معرفی کنم، من هم یک کارت ویزیتی داشته باشم، من هم شبکه سازی بکنم. من یادم یه جلسه همفکر بود، رفتیم تهران، ایونتی بود ما مسئولش بودیم، حالا در کنارش هم این همفکر دور همی هم رفتیم، یه توی شتاب دهنده بود. حقیقتا میگم ما غریبه بودیم، ما فوتوس از بچه که از همه دامونه هم توی گوشه وایساده بودیم، دیدیم تو پسر بچه 15-16 ساله، یعنی هنوز دبیرستانی بودن، با تک تک آدم ها داشتن صحبت میکنن، یه دفترچه هم کنارشون اومدن تو به سمت ما، گفتن خب ما میخوایم با شما آشنا بشیم. ما همه دانیم شما تهران بدن. گفت مسئله نیست، من اومدم اینجا شبکه سازی بکنم. اسم ما رو گرفت، شماره تماس ما رو نوشت، مختصات کاری ما رو هم نوشت که آقا ما حوزه کاریمون چیه، و رفتم به نفر بعدی، همینجور به نفر به نفر.
بسیار عالی.
اگر این تأثیر نباشه، یعنی کار دو سویه نباشه، انسان ها احساس نیاز نکنن، و از اون طرف هم ایونت هایی نباشه و این دو تا به هم متصل نشن، این شبکه سازی همیشه ناقص اتفاق میفته، کمرنگ اتفاق میفته. خودتون دیدین تو همدان دیگه.
بله.
شما توی جلسه که میرید، شما خبرنگار همدیگه رو پیدا میکنید، سمت کجا یه خبرنگار جدید میاد، اصلا نه شما میرید مثلا باش آشنا بشید، نه ما اون فرد میاد با شما آشنا بشه.
بله.
فرده جلسه دیگه بود از طریق شما بدونه، حالا از طریق اون اداره ندونه، از طریق شما بدونه.
بله.
این خیلی ضعیفه متاسفانه.
درسته. تفاوت بین فضاهای کار اشتراکی تو ایران با نمونه های موفق جهانی توی چیه آقای رضا؟
عرض کردم خدمتتون، ارتباط به نوآوری باز. ما وقتی میگیم نوآوری باز، یعنی که صنایع مسائلشون رو به بیرون بگن. الان شما میخوای بری یه بازی دیگه از یه مجموعه تو استان، اینقدر میگن نه فلان، اما مثلا میگم اونجا چه اتفاق خاصی دارد میفته، یا میخوای عکس بگیری میگن آقا عکس نگیر. حالا بابا فناوری مثلا صنایع غذایی تو ایران شاید مال 20 سال پیشه. خب از تمام رقبای شما، حالا ما سحر که میریم بچه رو میبریم باز، بیشتر من خودم اونجا کار میکنم، اجازه نمیدن عکس بگیریم. میگیم چرا آقا؟ نه محرمانه است فلان. اولا که فناوری مال 20 سال پیشه حداقل در بهترین حاله.
بله.
بعد رقبای شما هم از همین فناوری دارن استفاده میکنن. یعنی چه چیزی برای قائم شدن است، چه چیز پنهانی است؟ این اعتقاد متاسفانه نیست.
بله.
بحث نوآوری باز و بحث دیگه هم خدمتتون عرض کردم، عرض کنم اینه که این ما مثلا استیشن اف رو داریم، فضای کار اشتراکی استیشن اف تو فرانسه. شما برید ببینید دارن چه کار میکنن. خودشون، یعنی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یک خانم ایرانی مسئولش، استیشن اف رو سرچ بزنید.
بله.
مرکز نوآوری استیشن اف و فضای کار استیشن اف یه خانم ایرانیه، حالا شاید همسن سال ما باید جوانتر از ما باشه، تو فرانسه به دست گرفته و داره کارش انجام میده.
بله.
خب اون داره چیکار میکنه؟ اعتقاد به اون نوآوری هست، اعتقاد به اون حل مسئله هست، اعتقاد این است که بخش خصوصی بیاد کار انجام بده. یک استیشن اف یک ایستگاه قدیمی قطاری که تبدیل شده به شتاب دهنده و مرکز نوآوری. شما همین الان بخوای بری یه سالن رو مثلا تو همدان اجاره بکنی، نه آقا اینقدر هزینه داره، فلان داره، بیسان داره. حالا تا دو ماه پیش خالی بوده ها.
بله.
اگر شما یه تجربه میخوای ببری، جلوی شما رو میگیرن. نه آقا ما فضا بهت نمیدیم، جا بهت نمیدیم.
بله.
اما مهمترین چیزی که خدمتتون عرض کردم، مسائل تو صنایع باید بیان بگن، نه دولت ها. ما باید ببینیم صنعت ما مثلا تو صنایع خودرو چه ایرادی داره، اون باید بیاد سرمایه گذاری کنه، اون باید بیاد اون مسئله رو خریدار باشه. ولی متاسفانه ما این رو ندیم.
در واقع صحبت در واقع اول صحبتاتون عنوان کردید که در واقع این شبکه‌های اشتراکی باید در کنار صنایع ایجاد بشن، اما امروز توسط شتاب دهنده ها داره این اتفاق میفته، درسته؟
بله، شتاب دهنده هایی که خودشون اومدن حالا تصفرکن از اومدن، بیشترشون از رانت دولتی استفاده کردن و یه رانتی رو گرفتن اومدن مثلا دو شتاب دهنده درست کردن، ولی حالا مثلا ببینیم نه طرف متخصصش داره یا اصلا پیگیر مسئله نبوده. شتاب دهنده باز وقتی به وجود بیاد که یک مسئله وجود داشته بود، مسئله‌ای که ارزش حل کردن داشته بود. مثال عرض میکنم، مثلا الان شکاچ خونه ما خرابه، خب یه تعمیرکار میتونه انجامش بده. مسئله منه با یه تعمیرکار سازن قابل حله، ولی مسئله باید مسئله مثلا 10 میلیون نفر به بالا باشه، 5 میلیون نفر به بالا باشه، تاثیرگذار باشه، قرون جریان درآمدی. کیا میتونن این تاثیر رو داشته باشن؟ صنایع بزرگن که با بیشتر جمعیت مردم در ارتباطن دیگه. صنایع کوچک، کسب و کار کوچک، فوقش محله خود شهر خودش رو داره پوشش میده دیگه.
بله.
بیشتر از اون رو که نمیتونه پوشش بده.
بله.
صنایع بزرگن، مثلا صنایع برق ما، الان برق مسئله اول ما میتونه باشه. آب میتونه مسئله اول ما باشه. آلودگی هوا مسئله ما باشه. سالمندی و جمعیت میتونه مسئله اول هم مردم باشه هم دولت‌ها باشه.
بله، خیلی متشکرم جناب وثاق، ممنونم از توضیحاتی که دادید. ببخشید اذیتتون کردم، پیروز و بلند باشید ان شاء الله. ممنونم. امری با بنده ندارین؟
زنده باشید.
خدا نگهدار شما. خدا.